بود بهر آبادی این سامان. خوش چین خدا عشق مهنم به دامن ریزد، خوش چین خدا دست حسرت زند بردامن. خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن.
صبح شما شنوندگان عزیز به خیر. ساعت 8:30 دقیقه است و زمان شنیدن برنامه بعدی ما با عنوان مستند 10:35.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج.
بررسی عملکرد سازمان‌های متولی در مدیریت بهینه پسماند شهری.
تبادل پسماند خشک با گلدان خانگی مدتی در مناطق تهران از طرف شهرداری در حال اجراست.
باعث تشویق مردم میشه. ما دنبال این هستیم که مردم تشویق بکنیم در راسته هم تر کار هم تر تفکیک پسماند از مبلک، مردم بیان در ازای باری که تحویل میدن. حالا گلهایی که اینجا مشاهده میکنیم که الحمدلله به لطف خدا مردم اعتماد کردن، اتفاق خوبی در این مکان افتاده. الان بارهاشون دارن تحویل این مکان میدن و در ازاش گلهایی که حالا مشاهده میکنیم دریافت میکنن.
قانون مدیریت پسماند مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384 وظایفی را برای بیش از 11 دستگاه در کشور تعریف و تعیین کرده که متاسفانه در حال حاضر مقفول مونده و این دستگاه‌ها به مدیریت پسماند ورود نکردند. پیام جوهرچی مدیر کل دفتر مدیریت پسماندهای محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست: بهترین راهکار برای مدیریت پسماند اینه که همه دستگاه‌های مسئول پای کار بیاد.
بهش اشاره کردید، ولی اگر میشه کامل تر که کدام ارگان‌ها و نهادها بیشترین سهم رو در فرهنگ سازی برای همیاری در طرح تفکیک زباله از مبدأ رو بر عهده دارن و میزان تعهد اونها در انجام وظایف رو بفرمایید.
قانون کاملا اشاره کرده. عرض کردم ماده 6 قانون صدا و سیما مؤسسات فرهنگی همه رو گفته. قانون مدیریت پسماندا درسته که 17 سالی داره، 18 سالی میگذره از تصویبش، ولی قانون بدی نیست، قانونی که میتونه پوشش بده مشکلات ما. از جمله عرض کردم نهادهای فرهنگی، حتی نماز جمعه های ما، امام جمعه های محترم ما بیان پای کار، همه سنسیتیویتی حساسیتی تو جامعه ایجاد بکنن تا بتونیم فرهنگ سازی بشه. همین نشریاتی که شما صدا سیما عرض کردم و بحث آموزش در مدارس، این خیلی مهمه، باید در دستور کار باشه.
به وضوح میتوان گفت مسئله اصلی در عدم موفقیت طرح تفکیک زباله از مبدأ از مدیریت ضعیف پسماند در کشور ناشی میشه که بهتر ابتدا زیرساختهای لازم بویژه در مرحله جمع‌آوری زباله فراهم بشه. برای مثال بسیاری از شهروندان در خانه تفکیک زباله میکنند ولی شهرداری به صورت تفکیک شده جمع‌آوری نمیکنه. البته ترویج فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک اون هم یک مقوله مدیریتیه. دکتر جوهرچی معتقده تأمین به موقع منابع و توسعه فرهنگ سازی دو مؤلفه که عدم توجه به اونها باعث شکست طرح تفکیک زباله از مبدأ میشه.
خیلی کثیرالعلل است. من یک علت نمیتونم بگم. کثیرالعلل از این بابتی که هم آموزش، فرهنگ سازی، زیر ساختایی که باید ابتدائاً ایجاد بشه. یعنی ما از مردم توقع داریم که حتما تفکیک بکنن. تفکیک میشه میاد تو سطحایی که همشون با هم در آمیخته است متأسفانه ادغام میشه. این رو هم داریم. بخشی وجود داره که فرهنگ سازی که شما زحمت میکشید. ماده 6 قانون مدیریت پسماند اشاره کرده. صدا و سیما باید بیاد پای کار. خیلی مسائلی باید رعایت بشه ولی اولویت دهی و تخصیص بودجه اولیه اصلی ترین موضوعیه که باید مد نظر ما قرار داشته باشه.
به این ترتیب میشه گفت مشکل در زمینه بازیافت زباله از مرحله تفکیک اون شروع میشه که در این زمینه تا حدود زیادی هم دولت و هم توسعه فرهنگ مشارکتی شهروندان که اون هم به میزان زیادی ناشی از دولته دارای خلأهای قانونی و فرهنگی هستن. و همینطور آقای دکتر فرهادی معتقده که مردم نقش بسزایی در طرح تفکیک زباله از مبدأ دارند که لازمه با فرهنگسازی و توسعه سیاست‌های تشویقی اجرای این طرح رو در بین شهروندان ترویج داد.
باید یک طراحی خیلی صحیح انجام بشه. طراحی بدون مشارکت مردم قطعاً محکوم به شکسته. ولی طراحی مرتبط با مردم و با استفاده از تکنولوژی‌های خودمون، یعنی خیلی نریم دنبال ماشینالات و نمیدونم دستگاه‌های مختلف، بیشتر بریم به سمت این که مردم خودشون جداسازی بکنن و ما بابت جداسازی اونها در واقع مسیر طراحی شده خودمون انجام بدیم و مردم متوجه بشن که این کار ارزشمندیه که اونا انجام دادن و به نحو در واقع ثمره ذخیره سازی منابع طبیعی و انرژی کشور رو در واقع در پی داشته باشه.
از مسائل قابل توجه در زمینه پسماند توجه به فرهنگسازی در بین شهروندان و آموزش و اطلاع رسانی به اونها در این خصوصه. البته در سالهای اخیر کوشش‌هایی در جهت ارتقاء آگاهی مردم در زمینه پسماند صورت گرفته. برای مثال در مورد مسئله تفکیک پسماند در مبدأ اقدامات بسیار سودمندی انجام شده که در بردارنده نصب بنرها، تابلوها و پوسترهای آموزشی، ارائه جزوه‌ها و نشریات آموزشی، آموزش‌های حضوری ماموران، اطلاع رسانی به وسیله پیامک و رسانه‌های عمومی و انجام اقدامات فرهنگی هست. با این وجود، ضعف در آگاهی بخشی، آموزش و تبلیغات در این عرصه همچنان مشهوده. تلاش‌های انجام گرفته بیشتر موقت و ناپایدارند. در حالی که این مهم آگاهی بخشی و آموزش بلند مدت و گسترده تری رو توسط شهرداری ها و با کمک رسانه ملی و نیز طلب میکنه. بسیاری از کشورها در حوزه بازیافت اقدامات بسیار مفیدی را انجام دادن و به پیشرفت‌های قابل توجهی هم دست پیدا کردن. برای مثال کشورهای مثل سوئیس، دانمارک، امریکا، کانادا، استرالیا ابتکارات بسیار سودمندی را در رابطه با پسماندهای مختلف اهم از انواع کاغذها، شیشه‌ها، پسماندهای سبز، آلومینیوم، حلبی، باتری‌ها و مواد شیمیایی ایجاد کردن. با مطالعه و بررسی موردی اقدامات هر کدوم از کشورها در این زمینه میشه مجموعی از تجارب اهم از اقدامات صورت گرفته در زمینه تفکیک پسماند، اطلاع رسانی و آموزش و سیاست‌های بکار گرفته شده در این زمینه رو گردآوری و با توجه به شرایط و موقعیت خاص شهرهای ایران از اونها استفاده کرد. دکتر جوهرچی در مورد اهمیت بهره‌گیری از تجارب داخلی و خارجی در حوزه بازیافت اعلام کرد.
آقای دکتر، میزان بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و استفاده از تجارب کشورهای پیشگام و موفق در حوزه بازیافت چقدر میتونه مؤثر باشه؟
کشوری که تو دانش بنیان، کشوری که تو مسائل پزشکی، تو مسائل خیلی چیزای دیگه از جمله نانو پیشرفت کرده، مدیریت پسماند نباید بیا کار ثقیلی باشه براش. فقط مشکل اولویت‌دهی بهشه. فقط اینه که ما سوق بدیم توانمندی‌های بخش خصوصی رو به این بخش، به این حوزه. و کم کم من این چیزی که دارم تو این سابقه‌ای که دارم تو این زمانی که فعالیت کردم، این حساسیت داره ایجاد میشه. خوشبختانه من افق خوبی رو میبینم. یه خورده بحث‌های بودجه‌ای داریم، همونجور که عرض کردم یه رانش اولیه‌ای صورت بگیره، بقیه موارد خواهد رفت، خود به خود پوشش داده خواهد شد. ان شاءالله که این اقدام از سوی مسئولین که الان حساس هم شدن صورت بگیره.
ان شاءالله.
سازمان های مدنی و مردم نهاد در مدیریت پسماند و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و فعالیت های مشارکتی در طرح تفکیک زباله. آموزش با هدف آگاهی دهی عمومی و کاهش تولید پسماند و استفاده مجدد از منابع، مدل سازی و پژوهش بهره گیری از سازمان های مردم نهاد متخصص. پل ارتباطی بین بخش دولتی و جامعه، پل ارتباطی بین مجموعه شهرداری و جامعه، برقراری ارتباط مؤثر با این مردم نهاد برای مدیریت پسماند هستند و مهمترین عامل اثر بخشی و مقبولیت فعالیت ها در سازمان‌های مردم نهاد انگیزه یکی از حس مسئولیت اجتماعی سرچشمه میگیره و میتونه با تأثیر گذاری بر عمق نگرش مردم باعث تغییر رفتار بشه و این سازمان ها میتونند با کمک بخش های خصوصی نگرش مردم رو نسبت به کار جمعی تغییر بدن و اونها رو برای فعالیت در مسیر منافع عمومی ترغیب کنند. سید محمد نعیمایی موسوی، کارشناس محیط زیست و فعال استارت آپی، نقطه نظراتی دارند که شنیدنش خالی از لطف نیست.
ما حدوداً یک سال پیش فعالیتمون رو تو حوزه محیط زیست شروع کردیم. من به اتفاق چند تا از دوستانم وارد بحث مدیریت پسماند شدیم که یکی از موضوعات اصلی شهرداری تهرانه، برای اینکه بتونیم یه بهبودی ببخشیم وضعیت فعلی مدیریت پسماند. خب مهمترین بخشی که در واقع حلقه مفقوده مدیریت پسماند هستش در کشور ما، تفکیک از مبدأ. تو کل دنیا تفکیک از مبدأ اولین اصل مدیریت پسمانده و داره به خوبی اجرا میشه، اما تو کشور ما متاسفانه خیلی بهش اهمیتی داده نمیشه. ما وارد این بحث شدیم و تصمیم گرفتیم که با آموزش و فرهنگ سازی و استفاده از تکنولوژی بحث در واقع تفکیک از مبدأ رو به صورت جدی‌تر پیش بپردازیم. از حدود یک سال پیش تقریبا یکی از دوستان من تصمیم گرفتش که یک استارتاپ را اندازی بکنه توی حوزه مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ. خب بعد از اینکه اینا تیمشون رو شکل دادم، من هم با توجه به اینکه رشته مدیریت پسماند بود به اونا جوین شدم و با همدیگه تصمیم گرفتیم یک کسب و کاری رو برای بهبود چرخه مدیریت پسماند را اندازی بکنیم. واقعیتش فکر کردیم که تو کدوم بخش وارد بشیم و بعد دیدیم که بهترین بخش برای وارد شدن و کمک کردن به این چرخه بخش اولیه‌اش یا همون جمع‌آوری پسمانده. به لازمه جمع‌آوری درست و اصولی، تفکیک از مبدأ درست و اصولی.
زنجیره فعالیت‌های استارتاپی در حوزه مدیریت پسماند رو میشه در چهار بخش مدیریت تولید پسماند و فرایند جمع‌آوری آن، آموزش و فرهنگ‌سازی، غربالگری پسماند و بازیافت و فروش مجدد پسماند طبقه بندی کرد. در حال حاضر در کشور 28% استارتاپ‌های حوزه مدیریت پسماند مربوط به مدیریت تولید پسماند و فرایند جمع‌آوری آن، 10% مربوط به آموزش و فرهنگ سازی، 10% مربوط به غربالگری پسماند و 52% مربوط به بازیافت و فروش مجدد پسماند هستند. محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، معتقد موضوع آنالیز پسماند و فرهنگ تولید پسماند در کشور دو مؤلفه مهم در بهره گیری از تکنولوژی های کاهش تولید پسمانده.
آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال بفرمایید، بهره گیری از ظرفیت استارتاپ ها و فناوری های نوین و ارائه خدمات در بستر تکنولوژی جهت کاهش تولید پسماند و حمایتش چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
ببینید، قطعا هر گونه فناوری های جدید مفیده، ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم، توی مدیریت جامع پسماند فقط به قول معروف فناوری نیست که حرف اول میزنه. فناوری خیلی تأثیر گذاره، ولی اینکه ما یه دستگاه های تکی به قول معروف وارد کشور کنیم و اون متناسب با کشور ما نباشه، یا اینکه نتونه برای ما در واقع خدماتی بده، یا ما نتونیم مثلا ازش خوب استفاده کنیم، خب طبیعتاً این نتیجه ای نداره. فناوری با فرهنگ خود ما و نوع پسماند ما، چون میدونید که یکی از شاید حساس‌ترین موضوعات و مدیریت پسماند در واقع اون بحث به قول معروف آنالیز پسمانده. ما انقدری که خربوزه و هندونه و غیره تو کشور استفاده میکنیم، طبیعتاً شاید کشورهای دیگه نباشه. پس رطوبت زباله ما، پسماند ما، با رطوبت پسماند مثلا کشورهای اروپایی متفاوته. میخوام به طور خلاصه بگم که ما هر فناوری که میخوایم وارد کشور بکنیم، حتما باید فرهنگمون، فرهنگ تولید پسماندمون، آنالیز پسماندمون رو حتما بدونیم.
وجود ضوابط و مقررات کلان و سیاست‌های تشویقی برای استارتاپ‌ها و بخش‌های خصوصی توسط دستگاه‌های مسئول، اعم از دولت و مجلس و شهرداری‌ها، می‌تونه کمک شایانی به بهبود وضعیت مدیریت پسماند در کشور باشه. شهرام کلی‌زاده، اقتصاددان.
استارتاپ‌هایی که تو این زمینه دارن کار می‌کنن و چقدر می‌تونن حالا صرفه اقتصادی داشته باشن با توجه به اینکه امسال خب سال دانش بنیان‌ها هستش؟
بله، ببینید، توی بحث استارتاپ ها یا حالا شرکت های دانش بنیان، ما طبیعتا میتونیم انتظار داشته باشیم که یک سری از این مثلا ایده هایی که الان خیلی جدید مطرح شد تو سطح دنیا و اینها، حالا چه منباب این که این ایده ها یعنی این فناوری ها وارد کشور بشه و مومیسازی بشه وارد کشور بشه، چه اینکه حالا یه سری از مثلا دانشجوها و نخبه های کشور خودشون بشینن فکر کنن و یه سری مثلا ایده های جدیدی رو خودشون اصطلاحا توسعه بدن و پیاده سازی بکنن و مانیتایز بکنن، خلاصه دیگه یعنی به درآمدزایی بیفتن و بتونن مثلا کار انجام بدن. خب این خیلی ظرفیت خیلی زیادی رو برای کشور میتونه درست بکنه، مهیا بکنه. چرا؟ چون که فضای بکریه. یعنی ببین، ما الان تو ایران بحث تفکیک زباله ها رو هم به درستی نداریم دیگه، حتی آدم که تاکید شده بود قبلا. چرا نداریم؟ چون انگیزه طرف ارزش خیلی نیست. یعنی اینکه آقا من مثلا میخوام یه سری محصولات بازیافتی تولید بکنم یا اصلا به انرژی تبدیل بکنم یا حالا چیزای این شکلی، اینو خواهم عرضه بکنم. چون این وجود نداره پس منم، یعنی من عرضه کننده ای وجود ندارم که مثلا بیام سرمایه گذاری بکنم روی بازیافت یا اصلا به دولت با دولت وارد مذاکره بشم که دولت مثلا یه ذره بیشتر تبلیغات بکنه روی بازیافت و اینا. اما اگر از این طرف ما طرف عرضه رو بتونیم یه خورده ای روش سرمایه گذاری بکنیم، این شرکت ها و کارخونه ها و اینها شکل بگیرن که بتونن از بحث بازیافت درآمدزایی قابل توجه و معناداری بکنن، تو انتظار داشته باشیم خود اینها بعدا میان رو بحث تفکیک سرمایه گذاری بکنن. خود این تفکیک زباله باعث میشه که مثلا به هر حال بندگان خدایی که دارن مثلا زحمت میکشن کارشون سبکتر بشه، سطح شهرات تمیزتر بشه، منابع محیط زیستی کمتری مثلا مصرف بشه، درختای کمتری مثلا قطع بشه، معادن مثلا بهشون فشار کمتری بشه از این جنس.
مخترع جوان اصفهانی عضو مرکز رشد معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان موفق به ساخت دستگاه تفکیک زباله از مبدأ شد. این دستگاه زباله را به طور جداگانه در پاکت مخصوص خود قرار می‌دهد.
طوری که من به ثبت رسوندم و به عنوان ثبت اختراع در کشور، سطر تفکیک زباله در مبدأ هستش که داره 6 مخزن زباله تر، پلاستیک، شیشه، نان خوش، کاغذ و فلزاته. حدود 30% از این کاهش پیدا میکنه.
این دستگاه با 6 مخزن جداگانه زباله از مرحله ایده تا نمونه سازی 1.5 سال زمان برده.
قسمت بالایی قسمت زباله تر هست. در این قسمت ما زباله های تر به ورمی کمپوست تبدیل میکنیم با استفاده از کرمای ورمی. مخزن پایینش مخزن کاغذه که ما به صورت طراحی شده که لایه لایه این کاغذ روی هم قرار میگیره و اگه مثلا کارتون یا یه چیزی که حجم زیادی داشته باشه از مخزن، از درب پشتی اون مخزن داخل مخزن اصلی هدایت میشه. 4 مخزن پایین، مخزن پلاستیک، شیشه، فلزات و نان خشک.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امروز 27 اردیبهشت 17 سال روز تأسیس رادیو گفتگو هست. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم به تمامی عزیزانی که در رادیو گفتگو دارن فعالیت میکنن، خدمت میکنن به شما شنوندگان خوبمون، و امیدوارم که همیشه موفق و سرفراز باشن و امیدوارم که نتیجه تلاشاشون همیشه مثبت و مفید باشه. و تبریک میگم خدمت شما شنوندگان خوبمون هم به دلیل اینکه رادیو گفتگو 17 ساله که در خدمت شماست. امیدوارم که روز به روز شکوفاتر و پربارتر بشه. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو در حالی که ساعت 8:53 است. با ما همراه باشید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداش زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه‌های رادیویی کشور می توانند برنامه‌های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
اینجا رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز و سامانه پیام کوتاه ما 301035 در اختیار شما شنوندگان عزیزه و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 در اختیار شما شنوندگان خوبمون هست. میتونید از این روش هایی که خدمتون عرض کردم با ما در ارتباط باشید و اگر نظری، پیشنهادی و یا انتقادی دارید در مورد برنامه های رادیو گفتگو، ما با گوش جان میشنویم و امیدواریم که شما هم مثل همیشه با رادیوی خودتون، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، مشارکت خودتون رو حفظ کنید و با ما در ارتباط باشید. درود بر همه شما شنوندگان محترم.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس ننمای تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمیله در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروده،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
هفدهمین سال روز تولد رادیو گفتگو بر همه شما عزیزان مبارک باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انصار النفوس یا علی ابن موسی رضی الله مرتضی. 20 جشن